الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا
محمد.
از شد که در خاتمه استصحاب در تعارض دو استصحاب مرحوم شیخ قدس الله نفسه بعد از بیان سواری که به این دو استصحاب سببی و مسببی است 5-6 مورد دیگه هم نقل فرمودن که نسبت سببی و مسببی نداره و این کار یا استصحاب هر دوش جاری میشه، یکیش جاری میشه یا هیچ کدوم. عرض شد که یالا چون آخر بحث به طبیعتا این نحوه بحث رو خیلی هم قبول نداریم، یالا فعلا متعرض این کلام بشه. مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه مقدم دو تا مقدمه فرمودن که خوندیم. بله، بعد ایشون در اون صفحه 696 اذا عرفت ذلك فعلم ان الاقسام متعرض اقسام شون عرض کردیم دیروز نتیجه بندی نهایی ایشون رو. البته ایشون در مقدمه دوم یه توضیح راجع به اصول محرزه و غیر محرزه دادن که عرض کردیم اصل مطلب در حقیقت همین بوده، ای کاش شاید به همین راهشون با اونی که حقیقتا شرط داده بشه کیفیت جعل اصول. اگر اصول و ازش روشن شد خود به خود نسبتشون با هم دیگه هم روشن میشه، احتیاجی به این بحث جداگان نداره. بعد ایشون فرمودن که منها مالا یجریفی لا احد الاستصحابین که دیروز عرض کردم، این بگه من وکیل بودم که میز بخرم، اون میگه نه تو وکیل بودی صندلی بخرم، مثالی کرد. اینجا بنابر معروف گفتن حق با اون موکله که اصل عدم توکیل در خریدن میز باشه. عرض کردیم این نظر فقهی هم مشکل داره، ایشون فرمودن اما مشکل داره توضیح اجمالی عرض کنم چون بحث فقهی جای خودش است. و منها ما یجری فیه الاستصحابان من دون ان یکون بینهما معارضتون، هر دو استصحاب جاری میشه بدونی که تعارضی باشه. مثلا هم مثال معروف که با یک آبی که مردد بین بول و مائه، مائه ای که مردد بین بول و مائه غفلتن وضو بگیره، چون بنابر معروف گفتن که استصحاب حدث جاری میشه به استصحاب طهارت اعضا، لکن این مشکل نداره، معارضه نیست، یعنی ممکن است بعد انسان بدنش پاک باشه لکن وضو نداشته باشه یا وضو داشته باشه بدنش هم نجس باشه، لذا این مشکل نداره، لذا هر دو استصحاب جاری میشه. از که مرحوم استاد اشکال کردن چون با علم انسان به این که این کدومی که نمیشد عرض کردم احتمال میدن ایشون نفرمودن، اشکال ایشان مبنی بر تصور این باشه که استصحاب روشون اماره میدونن، یعنی نظر به واقع داره. عرض کردم استصحاب نظر به واقع نداره، واقع رو میبینه اما نظر به اون نداره. این توضیحاتش گذاشت تکرار نمیشه. در مایه چی جاری
میشه؟
یعنی استصحاب بقا حدث استصحاب طهارت اعضا، مایه که در مایه چیزی جاری نمیشه. این دو تا استصحاب چون میگن خب بالاخره اگر این مایه بول بود با طهارت اعضا قائل نباشه، اگر این مایه بال آب بود همه اعضا طاهر باشه همه حدث نباشه، این که شما تفکیک میکنین خلاف قاعده است. جوابش هم داده شد، استصحاب چون بالاخره اصل جعل میخواد بکنه مشکل نداره، بگه تو سابقا محدث بودی الانش هم هستی، نهایتش این است که احتمال داره که آب باشه، خیلی خوب احتماله، شک داره میتونه حالت سابقه، از اون من میگه خب از اون من چون به اصطلاح میگه طهارت اعضا میگه ربطی نداره، طهارت اعضا با اون ربطی به هم نداره، توضیحاتش بوده سابقه. و منها مالا یجری فیه کل من الاستصحابین، هر دو استصحاب جاری نمیشن، البته در تقسیم ایشون قسم اول و ثانی و رابع، حالا به تقسیمش مراجعه بفهم من فقط خودش نمون. بله، در قسم اول لأنه یلزم منه المخالفت العملیه، مراد از قسم اول جاییست که اصطلاحاً بهش میگن یلزم منه المخالفت العملیه، یا جاییست که اصطلاحاً میگن اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی، که هم اینطوری تعبیر میکنن، تعبیر اصول ترخیصی، یعنی اگر استصحاب حالت ترخیصی داشت در اطراف علم اجمالی اون استصحاب ها جاری نمیشن، مثل که دو تا انا هر دو پاک بودن یه قطره خون توی یکیشون افتاد، استصحاب طهارت در هر دو نمیشه جاری نمیشه، به خاطر اینکه اگه بگه این طاهر اون طاهر پس مخالفت واقع کرده. در قسم اول لأنه یلزم منه المخالفت العملیه، این همین مثالی که عرض کردم. ولا به اصطلاح فی القسم ثانی، مراد از قسم ثانی جاییست که استصحاب اصل مثبت باشه نه ترخیصی باشه، یا با قول دیگری ملزم باشه یا تکلیف آور باشه نه نفی تکلیف، چون گاهی اوقات استصحاب مثبت تکلیفه. اینجا رو بلا
منجزم میگن اونو مرخص، این اصل ترخیص تنجیزی،
تنجیز که در مقابل تعلیقه، نه این به اصطلاح اصل مثبت میاد. اینا رو عده قائلن که جاری میشه، اینجا اختلافیه، در حالی در اولی هم اختلافیه، عده از آن قائلن که جاری میشه در هر دو، در هر دو جاری میشه، عده هم قائلن در احدهما لا بینه جاری میشه، که مشهور بین علمای اصولی در هر دو جاری نمیشه. مجموعا سه تا قول دیگه، اگر آبی بوده که سابقا دو تا ظرف بودن پاک بودن، نجاست در یکیشون افتاد، یا قولی هست که هر دو پاکن به خاطر کلمه بعینه داره، حتی تعلم انما حرامون بعینه. یه دم قول قارم به این که یکیشون میشه قرار بدیم پاک، یکی دیگه نجس، چون بیش از یکی خبر نداشت. مشهور بین علمای اصولی هر دو، حالا این هر دو هم به منات حکم عقل به قول آقایون یا به منات روایاتی که آمده اختلاف
میشه،
چون مخالفت علمی. حالا گاهی عکس این مطلبه، استصحاب مثبت تکلیفه، اینجا آمدن عده گفتن تا از زمین اصولینه مشهور گفتن اشکال نداره، استصحابا جاری میشه، مثل اینکه دو تا انا هر دو نجس بودن، اونجا هر دو طاهر بودن، هر دو نجس بودن، میدونیم یکیشون پاک شد، باران خورد پاک شد، یا آب کار روش گردن پاک شد، اما تشخیص نمیدیم انا دستشم. اینجا آمدن بعد استصحاب نجاست جاری میشه، چون استصحاب اینجا مثبته، استصحاب طهارت جاریم در عطب قولشون در عطب علم اجمالی. مرحوم ناینی از کسانی است که قاله که استصحاب نجاست جاری نمیشه، اما مثل آقای خوبی میگن میشه، نه که تعارض اصول میدونن میگن میشه، توضیحاتش گذشتی اینا رو، چون توضیحات شده ما هم عرض کردیم نمیشه، مثل حق با ناینیه. بله لمکان انهما، بله کما و فی القسم لمکان انهما یعدیان الى ما یخالف المعلوم بالاجمال، چون مخالف با علم دیگه، فرق میکنه علم میخواد طهارت احد هم باشه یا نجاست احد هم. و فی القسم رابع، در قسم رابع مراد ایشان از اینه که استصحاب فی نفسه مشکل نداشته باشه، لکن مثلا با یک ارتکازی نمیسازه هر دو استصحاب بخواد جاری باشه، مثل اینکه شما یه مقدار آب داشتین کر نبود نجس بود، یه مقدار آب دیگه بهش اضافه کردین طاهر بود، این تطمیم شد کرن، المتمم کرن. اینجا میگن استصحاب اشکال نداره فی نفسه، استصحاب اون آبی که کمتر از کر بود نجاسته، این آبی هم که بیشتر از کمتر از کر بود روش ریختیم، اینم طهارت، یکی طاهر یکی نجس، استصحاب طهارت اون استصحاب نه، لکن این معناش اینه که یک آب واحد دو تا حکم داشته باشه، هم طاهر هم نجس.
مخالفت با تو یقین میشه؟
آها نه، مخالفت با یقین قبول نشده، این در قبول
قبلا کر نبود حالا متمم شد،
نه یعنی استصحاب هر دو آب، هم اون که کر نبود نجاستش استصحاب کنیم، اینم که آب ریختیم روش هم طهارتش، بله حالا کر شدن، اما بگیم این آب یه مقدارش طاهره یه مقدارش نجسه به استصحاب، این مشکل نداره، اما چون ارتکاز و عرفی آب واحد داره دو حکم نمیشه، از این جهت به الله خود استصحاب فی نفسه جاری نمیشه، جاری میشه مشکل نداره. این هم راجع به این مطلبی درست هم هست، این مطلب درستی خیلی بحثن. بعد ایشون مرحوم ناینی یا آخرین کلامی که فرمودن لا یخفا علیک ان الشیخ لم یتعرض فلان، قسم دوم، حالا کارمون جزش نداریم، بعدم ایشون بله میفرمانه که در اینجا
یقین آخر
نه ارتکاز، در این مثال آب متمم کر ارتکاز. بعد ببینید مرحوم شیخ قدس الله نفسه توی بحث اول، یعنی توی اول رسائل، توی تنبیهات قطع متعرض علم اجمالی شده، و توی براءت و اشتغال هم شده، تو اشتغال هم متعرض. کلمات ایشان خیلی منسجم نیست، ایشان اشکال میکنه که کلمات شیخ، کلام شیخ فی المقام و فی مبحث الاشتغال، اینجا هم ذیل استصحاب و اندل بحث و فی مبحث القطع، در قطع در تنبیهات قطع کلمات شیخ متعارضه، راست شبهه داره، انصافا کلام یک نواخته نیست، مشکلاتی داره. به هر حال چون ما هم عادتا وارد این بحث نمیشیم، سعیم شده شاید بعضی ها توجیه بکنن، یکیش مقام امتثال، یکیش مقام جهل، مقام به اصطلاح تعلق تکلیف، یکیش مقام فراغ است. لکن انصافا کلمات شیخ خالی از اشکال نیست، شاید کلمات بعضی هم همینطور باشه. به هر حال فعلا دیگه وارد این بحث نشیم و همون نکته اساسی به نظر ما در کل این مباحث تحلیل کیفیت جعل و اصوله و جعل امارات. این کیف البته اینجا چون بحث ما در تعارض و اصوله دیگه بحث امارات مطرح نمی کن. اون بحث اول ایشون تعارض نسبت بین امارات و اصول، این دو تا باید روشن بشه، امارات شروع جعل شدن تو جعل، و در اصول هم اگر روشن شد اصلا معلوم میشه طبق این تصوری که ما عرض کردیم، یک اصول اصلا تعارض ندارن که حالا تخییر و تساقط اینا که مرحوم ناینی فرمونه، اصول درشون رکن اساسیشون لحاظه
با... میشه.
بله من. با هر لحاظی عوض میشه، کما اینکه در باب اصول اگر برای شک یک حالتی معین شد دیگه معنا نداره برش حالتی دیگه بگه، اصلا معنا نداره برای همون شک، اگرم بگه لحاظ عوض میکنه چیز دیگه میشه. اصلا در باب اصول شک به نحو قضیه به اساس صرف الوجوده، یعنی در باب اصول شک رو اگر یک لحاظ کرد جعل کرد دیگه نمیشه دو مرتبه جعلی برامون بکنه، چون اصولا شکی که در باب اصوله شکیست که برش حکم نیست، وقتی حکومت دیگه همچی شکی وجود نداره. این دوتا نکته اساسی بود که ما عرض کردیم و ضوابط جعل اصول هم چهار نکته بود که توضیح داده شد. به نظر ما تمام این مباحثی که در تعارض اصول آن فرمودن ظاهرا محلی از اعراب نداره. خاتمتون فتعادل و ترجیح، ایشون بحث خاتمه ای رو مرحوم ناینی قدس الله بسم الله بگیم شو بکنم اول بحث تعادل و ترجیح، عرض کنم که یه بحثی از بین آقایون که آیا این خاتمه باشه کما اینکه اینجا مرحوم ناینی قرار داده یا این خودش مقصد باشه، جز ابحاث آی خویی هم داره که این نمیشه خاتمه باشه، جز مباحث مهم و اصوله و این باید مقصد قرار بگیره. و در کفایه اگر ذهن مبارکتون باشه 13 تا مقدمه داره، 8 تا مقصد داره، یک دونه خاتمه داره، کفایه ترتیب کلیش اینجوریه. و بحث تعادل یا تعارض مقصد هشتم ایشونه، خاتمه ایشون هم در اشتهاد تقلیده. اینجا مرحوم ناینی اشتهاد تقلید ندارن، در مصباح آقای خویی اشتهاد تقلید هست، چون اشتهاد تقلید یک خصلت بین بین داره، هم جنبه اصولی داره هم جنبه فقهی داره، هم در کتب اصول گاهی به عنوان خاتمه ذکر میشه حالا در یک بحث جور دیگه، و هم در فقه مثل قربه اول فقه هم ذکر میشه، یعنی هم در فقه میاد هم در اصول میاد، البته زوایای بحث فرق میکنه اما در هر دو علم میاد، اما در اصول به عنوان خاتمه میاد. ایشون مرحوم ناینی خاتمه رو در تعادل و ترجیح قرار دادن. آقای خویی هم اشکال دارن که این یکی از مباحث مهمه، نباید به صورت خاتمه باشه، مقصد بشه، همون کاری که در کفایه‌شون. البته مبحث تعادل و ترجیح در مثل معالم حالا کتاب های اولی که اصول بین شیعه متعارف شد جزو مقاصده، یعنی 9 تا مقصد که قرار در مقدمه، یکیش هم جناب تعادل و ترجیح. الان کیف ماکان یک بحثی هست که این البته من اجمالا عرض بکنم حالا در خلال بحث روشن، پس یک بحث این است که اینو خاتمه قرار بدیم. عرض کردیم این اصول متأخر ما بیشتر متأثر مرحوم شیخ انصاری بودن. مرحوم شیخ انصاری اصلا اونی که اول تألیف کرده، همین دیروز فرزم عرض کردم تکرار نکنه، 4 تا رساله است، مثل کتاب نیست، فصل اول و دوم، رسالت حجیت مظنه که قطع رو به عنوان مقدمه اونجا بحث کرده و باز قطع در اونجا، رسالت البراءت و الاشتغال و رساله استصحابی فکر میکنم تو اون نسخه‌ای که من دارم استصحابی نوشته و رساله تعادل و ترجیح. حالا اون نسخه پیش من هست، نسخه ایست که مرحوم آقای آشتیانی سال 1263 استنساخ کرده، 18 سال قبل از وفات شیخ انصاری در زمان شیخ استنساخ کرد، یعنی تاریخ انتهای استنساخ 1263 دیگه تنبلی کردیم نگاه، چون در بین اوراق هم هست باید بگردم تا پیداش بکنم، فقط تو ذهنم نیست تعادل و ترجیح داره یا تراجیح، الان تو ذهنم نیست. اینجا مرحوم ناینی تعادل و ترجیح نوشتن، ادهی هم تعادل و تراجیح می نویسن که شاید این معروف تر باشه. و البته اشکال کردن که ترجیح معنای مصدری و الله من المصدر لا یثنا ولا یجمع، چون معنای واحد داره قابل جمع هم نیست. وقت گفتن ترجیح ما را در اینجا مرجحات یعنی تعادل یعنی تساوی، دو تا دلیل مرجحی نداشته باشن، دو دلیل مساوی باشن. ترجیح یعنی جایی که احد دلیلین بر دیگری مقدم بشه. خب بعضی گفتن تراجیح بگیم چون مرجحات یکی نیستن، تعادل یکیه، البته دو دلیل با هم مساوی میشن، این حالت یکیه. اما تراجیح نه، به خاطر اینکه مرجحات فراوان. مرحوم نائینی میفهمه ولی اولا تبدیل العنوان به تعارض بعد از این، البته هست در غیر از نائینی هم هست که گفتن آقا اصلا بحث رو داریم تعارض، یا تعارض الادله، یا تعارض الادله ولی اصول، اصلا یه چیزی اینجوری. چرا؟ فإن التعادل و ترجیح من الاوصاف و الحالات اللاحقه للدلیلین المتعارضین، یا با هم مساوی میشن یکیش مقدم میشه. فکان الانسب جعل العنوان للمقسم و الجامع بینهما. از کردیم این بحث رو آقای خویی هم ندارن، لکن آقای خویی میگن چرا خاتمه قرار دادن، ایشون باید این رو به صورت بحث مستقلی قرار بدن، مقصد قرار دادن، نه اینکه یکی از مقاصد اصول، لانه من اهم الابحاث الاصولیه. خود مرحوم نائینی هم داره ولا اشکال علی کل حال لا اشکال فی ان البحث عن التعادل و تراجیح، حالا اینکه که نمیدونم دقت فرمودن که مفرد بیرون یا چند، من اهم مباحث الاصول. بعدم فرمودن که لیست المسئله من المسائل الفقهیه، شاید اشاره به اشتهاد تقلید باشه مثلا که اشتهاد تقلید خصلت فقهی داره، ولا من المبادی جزء مبادی، چون یه تقسیم بندی سابقا داشتم، مسائل تقسیم میکردم به مسائل متقسیم کردم به مبادی تصوری و تصدیقی و مسائل و گاهی هم خاتمه. این یک تقسیم کلی برای علوم بود، این هم جزء مباحث علم شناسی سابق بود. لعنها تقع و کبرا لقیاس الاستنباط، چون تقع، البته ایشون همین جور نوشتن، عرض کردم اینه چند بار عرض کردم، مرحوم آقای خویی هم غالبا این جور میارن ضابطه مسئله اصولی رو، و عرض کردم اونه که آقای بجنودی میفرمودن از ایشون از قول مرحوم نائینی، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج یا استنباط حکم شرعی فرعی کلی، این مسئله اصولی است. کلو این ایشون میشن تقع و کبرال قیاس الاستنباط، مختصر آوردن اون رو که من عرض کردم به نحوه کاملش در این کتابای آقای خویی هم نیومده، به نحوه کاملش این تعبیری است که الان خدمتتون عرض کردم، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباط یا استنتاج حکم شرعی فرعی در مقابل احکام اصولی، که مراد اصول عقاید، احکام و اصول عقاید فرعی شرعی، شرعی در مقابل عقلی و اینجور، کل حکم شرعی فرعی کلی. و قاعده فقهی رو همین تعبیر رو میکنن، آخرش میشه جزئی، ایشون به عنوان فرق بین این دارن، ایشون چند جا دارن، اما به این تعبیری که من عرض کردم چون ندیدم و مرحوم آقای بجنودی دارم، من از ایشون نقل میکنم، از نقل نائینی، کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباط حکم شرعی فرعی جزئی، میشه قاعده فقهی، مثل قاعده ید، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده فرا، این میشه قاعده فقهی. اونی که حکم شرعی فرعی کلی میشه مسئله اصولی. این که ایشون فرمودن کبرا قیاس الاستنباط، این درسته، بلی یدور علیها رحل استنباط فی معظم المسائل، مخصوصا که الان دیگه معروف شده که ما در کمتر مسئله در اصول فقه داریم در شیعه، الا اینکه روایت متعارض داریم، خیلی تعارضش زیاده و فراوانه و شدید تعارض. عرض کردم این مسئله منشأ شده که الان بعضی از افرادی که بله ضد تشیع نام می نویسن، مخصوصا این کتاب هایی که امداد جنبه های علمی داره مثل اصول المذهب الامامی که سه جلده، همشه اسمی نفری پشتش بود، دروغ اون اسم دروغ جلیه، علایا حالن نسبتا مفصل ترین کتابیست که سعی کردن بنویسن ضد شیعه، روی این مسئله تعارض و اختلاف روایات و اینها زیاد تاکید شد. عرض کردم اجمالا چون یه بعضی از این مباحث رو ما باید زیاد تکرار بکنیم، بعضی از مباحث رو ولو اجمالا فهرست‌وار خیلی تکرار. بعد ایشون میفرمه وقت تقرار من عرض میکنم ضابط المسئلت الاصولی وقوع آها فی کبرا قیاس الاستنباط. روشن شد ایشون باز نمیشن کبرا قیاس. عرض کردم اون تعبیر دقیق نتیجت آها کبرا قیاس استنباط. ایشون نوشته استنباط استنتاج گاهی ایشون میکردن، ولیکن استنتاج حکم جزئی قاعده فقهی میشه، استنتاج حکم شرعی فرعی کلی قاعده اصول. ببینید این مطلب رو خوب دقت بکنید، اینا چون برای تعارض خیلی اهمیت قائلن، مخصوصا در شیعه. عرض کردم در اول تهذیب مرحوم شیخ طوسی از استادش مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که سید فلان شریف نوشته، شریف نیست، این از شیعه بود، ظاهرا آدم محترمی نشناخته شده، از سادات محترم. لکه ایشون گفت از بس که روایت ائمه متعارضن من اعتقاد ندارم و سنی شد بعد از تشریع، خود برگشت به تسنن و گفت ما در اهل سنت چون فتاوای علماشون مخالف بود، مثلا مالک با شافعی، شافعی با ابو حنیفه، ما با اونا عمل نمی کنم. در شیعه خود امام واحد چند تا قول داره، یه بدتر از اون، حالا چند تا امام بودن قول خودش. بعد از مرحوم شیخ اسم این شخص رو میبره که عرض کردم اینا راه از شد اگرم محترم بود رو همون عنوان سیادت رو مثلا بقول این روزی شیخ هنشی به چیزی بود و هر حال. و این مطلب رو که در قرن پنجم مرحوم شیخ نوشته الان هم ما داریم. خب اینو عرض کنم الان در کتب اهل سنت معاصر یکی از نقاطی که خیلی روش حساب کردن و خیلی به شیعه حمله میکنن این است که به اصطلاح روایاتشون شدیدن معارض، کلماتشون از اهل بیت معارض. و ایشون هم خب داره میگه که از مسائل مهمی است که در اهم مسائل معظم مسائل. چرا معظم مسائل؟ چون در معظم مسائل ما روایات متعارض داریم. پس این کارگزار، یعنی چاره، پس این چاره برای مشکل. من چند تا نکته رو عرض کنم دائما عرض. ببینید این مسئله که ایشون اینقدر میگه مهمه و حالا ایشون که الحمدلله مثلا 34 صفحه میگم چند صفحه است، از صفحه 699 ایشون شروع میشه، 99 تا چند صفحه، تا نزدیک 100 صفحه، چیزی کمتر، نزدیک 97 صفحه ایشون نوشته در باب تعارض. و خب میدونین که ادیم کتاب نوشتن، شاید یک جلد دو جلد کتاب نوشتن. عرض کردم در کتاب ذریعه سید مرتضی ذریعه سید مرتضی در اصول ایشون 3 سطر یا 4 سطر راجع به تعارض نوشتن. نوشته ما حجت خبر قبول نکردیم، چون قبول نکردیم که تعارض مطرح شد. ما خبر رو قبول نداریم که حجت باشه یه جای بس. یعنی با 4 سطر کل که ایشون گفت من اهم المسائل علیه یا دور و راه استنباط. خلاص این اینجور نیست که ایشون فرمودن قدس الله عزیز. میگم توجه نشده. نکته دومی که ما زیاد عرض میکنیم اصولا علم ما به تعارض از قرن پنجمه. یعنی ما روایتی داریم که مختلفن با هم دیگه، مثلا در قرن سوم، اما در قرن چهارم اولا توسط کلینی در اول قرن و آخرا توسط صدو در آخر قرن خیلی از روایت متعارض حذف شده، از فتوا هم حذف شده، اصلا مطرح نبود. اون زمین روایت نظر احرام قبل از میقات که براتون خوندیم، شیخ طوسی اینا رو دو مرتبه آورد، یعنی بعد از حذف آورد و سعی کرد جواب بده. یعنی اگر شیخ طوسی نبود این مطلب خیلی دقت بفرمایید 80 درصد تعارض ما اصلا نبود. 80 درصد، این صحبت یکی دو تا نیست، 80 درصد تعارض ما بعد از قرن پنجم از این شیخ طوسی داره بود. و الا اگر ما شیخ طوسی رو کنار بگذاریم و برگردیم به اونچه که تلقی اصحاب بوده، حالا مثلا فرض کنیم کلینی رو مظهر مکتب بغداد بدونیم و شیخ صدوق رو مظهر مکتب قم بدونیم، حالا علی کلام اینا که این حرفا منوز خیلی روشن باشه، علی تقدیر این مطلب حدود 80 درصد روایات ما، یعنی تعارضی که الان ما میبینیم 80 درصدش توسط شیخ انصار طوسی آمده. که اگر شیخ طوسی رحمه تصادفاً باز مرحوم شیخ طوسی بعضی از روایات حذف کرد، حالا بعدها مثلا در کتاب سرایر ابن ادریس آمده، باز بعضی ها مثلا در بعدها در کتاب مثلا فرض کن ذکرای شهید اول آمده، از همون مصادر قدیم نقل کرد. یعنی تا این قرن نهم تا قرن هشتم اصلا ما از این روایت خبر نداشتیم. خیلی از تعارض ها خیلی دیر آمده اصلا. یعنی کلن اینا حذف شده در بین اصحاب ما. حالا حذفش رو چه حساب بود اون بحث دیگری است. این نکته ایست که در ذهن مبارک باشه، مطلبی است که. و نکته دیگری که من عرض کردم همین شیخ طوسی هم از همین حساب کرده،
این تعارض نبوده اصلا،
نبوده اصلا، نبوده دیگه، همین دیره فرض، یعنی نبوده به این معنا در کتاب حسین سعید بوده اما اصحابش عمل نکرده. حالا چراش ما نمیدونیم. خب اگه ما بیایم بگیم یکی از ادله عمل نکردن اصحاب ائمه متأخر فرمودن، این قسمت ها در تاریخ ما مجهوله. اینا رفتن، یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه که بحث تعارض رو مطرح میکنه بیشتر سعی کرده از زاویه حجیت نگاه بکنه، لذا نیامدن این قسمت ها تحلیل بشه. حالا فرض کنید این روایت در کتاب فرض کنید حسین سعید بوده، اینم در اصل در فلان کتاب بوده، اما اینکه بعدها اصحاب ما نگفتن در قرن سوم آورده ایشون، خب قرن دوم که به حساب چهارم از سوم مرحوم است، ما در قرن چهارم وقتی ببینیم حذف شده، خب احتمال داره که این حذف توسط ائمه متأخر ما شده باشه، مثلا حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی این مطالب مطرح کردن، حضرت اونو حذف کردن. حالا اون حذف رو چه حساب بوده؟ خب مربوط به امام است، حالا یا نکته درست بوده. خود مرحوم یونس میگه که ما رفتم خدمت حضرت رضا، میگه حتی من از اصحاب امام باقر در کردم در کوفه، اصحاب امام صادق خیلی بودن، نوشتم بردم پیش حضرت رضا، بس تعارضم نیست، فعبا ان یکون اکثرها، اونجا تعبیر اکثر داره خیلی، اکثرها من حدیث ابی عبدالله. این مشکلاتی بود، این احتمالی هم متاسفانه چون شیخ در محیط بغداد آمد، در محیط بغداد که حجت خبر جا افتاده بود، مسئله تعارض جا افتاده بود، مسئله تخصیص این اصطلاحات اصولی که جا افتاده بود، لذا اون کاری رو که مرحوم شیخ کرد. و بعدم این مسئله که حتی المقدور جمع بکنیم اینم تقریبا جا افتاده بود، مثلا ما گفتیم 100 سال قبل از شیخ تقریبا، یکی دو سال کم، دائم الاسلام این کتاب ایزاه نوشته، جمع بین نرات متعارض کرده، اونم جمع میکنه. قبل از ایشون مثلا به 70-80 سال دینوری کتاب تعویل، ببینید تعویل مختلف الحدیث، یعنی سعی کرده جمع بکنه، این هم مسلک جمعه. این یه مسلکی بوده، یک نحوی به اصطلاح، حالا با اشکال مختلف، چون اگر حالی بود که من که واقعش بی حالم، یه مقدار عبارات قدما غیر از شیعه اصلا از سنی ها اینا خونده میشه که این مطالب روشن بشه که به چه نحوی بوده. ما عرض کردیم این چون جزء مطالب اساسی است، مجموعاً در میان قدمای ما مسلک متصور در جمع بین روایات مختلف، یکیش طرح بوده که عده از روایات طرح بکنیم که غالباً این رو ما به یونس بن عبدالرحمن نسبت میدیم، یکیش تخییر بوده که ظاهراً شاید کلینی با یک توجیه حالا اونم احتیاج به کار داره از قدما، اخیرا خب در کفایه هم قالب ترجیحه الا در اون دوتا مرجع ما مخالفت کتاب و موافقت عامه، به استثنای اون دوتا قالب تخیره. و شیخ هم در قرن پنجم که عرض کردم سابقه داره، در قرن پنجم قالب جمعه، بعد از این که دو مرتبه در قرن هشتم مسئله حجیت تعبدی خبر مطرح شد، اونی که بین اصحاب بیشتر مطرح شد ترجیحه. پس مسئله که در تعارض اجمالاً 4 تا است، اینو خلاصه بگم، این من چون تکرار میکنم برای اینکه این حالت پیدا بشه، اونی که الان مطرح شده، حالا ما با چی کار بکنیم بحث دیگری است، خودمون حالا راه دیگه میریم، اما اونی که تا حالا مطرح شده اصولاً 4 تا مسئله اساسی است، یکی طرح، یکی به اصطلاح تخییره که ظواهرش از عبارات کلینی باشه، میخونیم ان شاء الله چون مجبور عبارات کلینی بخونم، یکی مسلک جمعه که شیخ طوسی انجام داد، البته جمع در کلام شیخ طوسی اما جمع مقبول مثل تخصیص یا جمع تبرعی است، جمع یا بر نحوی جمعش بکن، که همین مثال نزد قبل الاحرام عرض کردم مرحوم شیخ جمع کردن به نحو تخصیص. و یکی هم مسئله ترجیح، اصولا مسئله ترجیح بعد از آمدن حجیت خبره، اون مسالک خیلی ربطی به وجود خبر نداره. اما این مسلک ترجیح، چون ترجیح معناش این است که این دوتا خبر فی نفس حجت هم خوب دلالت کنه. این معناش چیه فی نفسه؟ یعنی میگه معیار حجت راویش عادل باشه یا راویش ثقه باشه، هر دو راویش ثقه، فی نفس حجت یکی رو بر دیگری مقدم میکنه به خاطر وجود منزیت، این میشه ترجیح. اصلا خود تعارض هم همینطور رو بعد توضیح عرض میکنم. بله، فلا ينبغي تأمل في كون المسئله من المسائل الاصولی. البته این که مسئله اصولی بودن درسته، اما این که حتما باید مثلا یه فصل جدا. خب خوب بود ما عرض کردیم، خوب بود در بحثی که کیفیت تنظیم ابحاث و اصول عرض کردیم، یک فصل رو، یک بخش رو به اصطلاح منعقد بکنیم به عنوان امارات و حجج، در ذیل اونجا تعارض حجج و امارات رو بیاریم، این بحث تعارض. یه بحثم بکنیم راجع به اصول عملیه، در ذیل اون تعارض اصول عملیه رو بیاریم دیگه. نمیخواد یه چیزی تعارض یک مسئله خاصی در اصول بشه کل اصول، چون خودش یک مسئله است. این شکل یک علم رو بستن، تنظیم یک علم، خودش جزء مسائلی است که اصطلاحا امروز فلسفه علمی بهش میگن. خود راجع به علم یکی از نکاتشون تنظیم ابوابش و مقدماتش و مثلا مقدمه ای که مرحوم در کفایه آمده در مقدمه 13 تا است، یکی دوتاش راجع به موضوع علم و تقدم و علوم و فلان، بقیه راجع به وضعه، وضع و انواع وضع و نمیدونم مشتق و نمیدونم استعمال لفظ در اکثر از معنا و مشترک و حقیقت و مجاز و این بحث رو ایشون. خب این بحث ها مقدمه اصول نیست، اشتباه شده، اصلا اینا نباید مقدمه اصول قرار. اون که علم و فلسفه علمی که مقدمه هیچ علمی نیست، اگه تو حوزه ما مستقلا بررسی بشه خیلی خوب. اون مباحثی هم که مربوط به وضع و اقسام مشتق و پشتق و اینجور حرف هاست، اینا خوب بود. حالا خود مشتق که اصلا باید جور دیگه بحث بشه. اگر بناست مقدم بشه یه فصل رو قرار بدن، یه بخشی از اصول درباره ظهورات حجت زمان، چه ظهورات به عنوان کلی، حجت ظواهر به عنوان کبرا، و چه به عنوان تشخیص. این لفظ در این معنا ظاهره، این هیئت در این معنا ظاهره، چه به نحو بحث کبروی، چه به نحو بحث صغروی که هر دوش هم الان در اصول هست، یه مقدمه برای اون قرار بدن، نه اینکه مقدمه برای کل اصول. بحث تعارض هم لازم نیست که یک فصل در کل اصول قرار بگیره. تعارض ادله و حجج در زیر بحث ادله و حجج، تعارض اصول عملیه که این چند روز مشغول بودیم در زیل اصول عملی قرار می‌گیره. به هر حال این حال دیگه وارد این بحث خیلی بیش از این نشیم، چون خیلی خوش نداریم. بعد ایشون می‌فرماید بله، بعد ایشون متعرض تعارض، البته ایشون بعد از تعارض چیزی که در اصول متأخر شیعه آمده و این در کلمات قدمای اهل سنت و شیعه هم نبود، تزاهم و تعارض و تزاهم و حکومت و اقسام اونها رو ایشون متعرض شدن. ایشون بله به این جد متعرض. عرض کنم که راجب این مباحث خب بحث زیاد، حالا من یکی یکی یواشاش بناس یواشاش متعرض میشه. من یه اجمالی رو هم همیشه عرض کردم در طول تاریخ اسلامی. اولا خود قرآن یه اشاره به داره به تعارض، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این داریم در خود قرآن. و همینطور که در این آیه مبارک آمده در روایات هم عنوان اختلاف، یختلف، یخالف اینطور آمده. ولذا عرض کردیم لفظ تعارض در هیچ یک از روایات اخبار علاجی ما نیست، مثلا تعبیر و مختلف الحدیث. ببینید لفظ تعارض نداره، تعارض یه اصطلاحی است که بعدها در کتب اهل سنت آمده. ما اصلا هیچ روایتی در اخبار علاجی لفظ تعارض درش بکنم دیگه، چون همیشه عرض میکردم که این چون عرض در مقابل طوله، چرا این تضاد یا تناقض رو از لفظ تعارض گرفتن دیگه، اینه باز میذاریم خودتون مراجعه کنید تا ببینید پیدا میکنید نکته شانه. به هر حال لفظ تعارض نبوده، لفظ اختلاف بوده. این لفظ اختلاف هم در روایت ما هست، یا احد ما یخالف الاخر، یا احد ما یعمر الاخر، یعنی ها الاخری، که انشاءالله در احادیث خونده میشه. و این که چرا کلمه تعارض رو به کار بردن در اینجا و سرش چی بوده، این باید یواش یواش هم شما مراجعه کنیم. بعضی نکات ثانوی که من عرض میکنم اساسیش باشه با مراجعه خود. این راجع به کلمه تعارض که بحثی که در اینجا مطرح میشه تعارض باشه که یک اصطلاح متعارض نسبت به بحث، خود این بحث راجع به آیات مبارکه، این مقدار چیزی یعنی نبوده، نقل نشده. بعدها چرا گاهی نقل شده که مخصوصا در قرن دوم، عرض کردم در قرن دوم که یواشاش علوم غربی اون زمان یونان و روم مخصوصا از راه شام، چون شام نزدیک بود، خودش هم تحت نفوذ روم بوده، گاهی اینا وارد دنیای اسلام شد. در قرن دوم یواشاش مناقشات راجع به قرآن، من جمله تناقض در قرآن و هذا یناقض قوله تعالی، این ما داریم تا همین الان، تا زمان ما ادعی همین الانش هم داریم. سایت هایی که من نگاه میکنم، خود سایت نه، نقلایی که میبینم راجع به اختلاف قرآن و در زمان قاجار، در زمان اواخر صفویه، اینا در قاجار مخصوصا زیاد بود که افرادی که آمدن و به عنوان تناقضات شریعت و قرآن نوشتن و ادعی هم از بزرگان جواب دادن، جوابهای زیادی هم از انصافا از اون مطلبی که شده توضیح دادن، جواب دادن. در راجع به سنت پیغمبر اکرم، اون چه که ما الان داریم در کتب اهل سنت روایت اخبار علاجی از پیغمبر نداریم که بگن شما امروز اینجور فهمدین، دیروز اونجور فهمدین، اینا با هم نمیسازه. ما در کتب اهل سنت نداریم، در کتب شیعه داریم که اختلاف شد و پیغمبر این سندش هم یکیش بد نیست، پیغمبر رو ما وافق کتاب الله فقد و مخالف، خیلی بعیده. در این تعبیر ما وافق کتاب الله عرض کردم چند بار، اونی که تا حالا من دیدم 4 تا روایت در کتب اهل سنت دیدم که هر 4 روایت این البانی در کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه آورده و هر 4 تا هم ضعیفن انصافا در بین اهل سنت. این ما وافق کتاب الله، این ما وافق کتاب الله در روایت ما معتبره، اما از امام صادق نه از رسول الله، از امام صادق معقول، اما از رسول الله خیلی مشکله، تصویرش خیلی مشکله. علی ای حال از خود رسول الله ما نداریم، الان نداریم، تدریجا از صحابه اجمالا داریم، لکه اونه که مفصلتر و قشنگتر داریم از امیر المؤمنینه که گاهی اوقات حدیث رسول الله مختلفه و حضرت جواب میدن، 3 صورت میکنن، 2 توضیحاتی میدن و اونجا مسئله رو از راه این که یا دروغ گفتن به رسول الله، یا اشتباه شده، یا تاریخ رو خراب کردن و حل تعارض به این حرفات کی سنده صحیحه کی فلان، حل تعارض به این میدونن که به خود حضرت مراجعه بشه، به اهل بیت مراجعه، یعنی حدیث کتاب الله و اطلاعاتی رو مطرح اسم نبردن، راه رو این نمیدونن، این راه هایی که ما مرجعه و فلان و از این حرفا حضرت وارد نمیشن، یعنی اینه که نقل شده از پیغمبر یا کذاب بوده یا درست نفهمیده، بد فهمیده، یا ناسخ دیده، منسوخ نهیده، لذا راه حل این مشکل در روایت رسول الله رجوع فرض کنیم به خود امیرالمومنینه، چون همه رو دیده، خبر داره، همه رو مطلع، ناسخ رو میدونه، منسوخ رو میدونه، به اصطلاح ما ها عام میدونه، خاص میدونه، راه رجوع این قسمت هم میخوام این نکته رو خدمت رو عرض بکنم، یکی طرح تعارض روایات و اختلاف روایات، یکی کیفیت جمع چار بکنه. الان خب آقای رفتن به اخبار علاجیه و شهرت و قسمتی در بین اصحابه، اون چه که در کلام امیرالمومنین آمده اصلا این نشون میده که مسئله در حقیقت یه اشتباهاته، یعنی در حقیقت دادن وقتی کتب اهل سنت رو میبینه در حقیقت بحث تعارض و مرجحات هم اونا ذکر کرده، یه بحثیست که اهل سنت حسب قاعده آوردن و اگر ما باشیم و حسب قاعده، خوب دقت کنیم، حل تعارض در روایت رسول الله باید در مقام اثبات بشه، چون در مقام ثبوت نبوده اصلا اون چه که هست، یعنی بعد که صحابه نقل کردن یا غیر صحابه اونجا تعارض پیدا شد، اما خود این خیلی نکته مهمیه، دنبال نکات اثباتی باید بریم نه نکات ثبوتی، تعارض واقعی نیست. تار بله روایت داره که یه بعضی رضا عرض کردن بعد حضرت فرمون یا یونس ان کلام اولنا یشبه کلام آخرنا ان کلام آخرنا یشبه کلام اولنا و انا لا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا صلوات الله بله آقا صلی الله علیه محمد. این رو من الان وارد بحث نشدم، این رو میگم که از الان ذهنتون رو آماده بکنید که